رامداس از پنجره بر بام آمد و بر سنگ ها سر خورد. آنقدر سبک و راحت که انگار همه عمرش بر بام ها راه می رفته است. میمون اول تسلیم نشد و کمی بعد جیغ کشان بر شانه رامداس پرید و همانجا نشست و با دست لاغر و پرمویش گردن رامداس را چسبید. رامداس تشکر کرد و سارا فهمید که او لختی و کهنگی اتاق را دید، ولی به گونه ای از سارا تشکر کرد انگار با دختر کوچکی یک مهاراجه حرف می زند. وقتی رفت، سارا وسط اتاق ایستاد و به خیلی چیزها اندیشید. صورت رامداس و رفتارش، آن کلاه محلی و ادای احترام عمیق، همه خاطرات گذشته را برای زنده کرده بود. چه پیش آمده عجیبی. او که اینچنین مورد ظلم و تحقیر قرار گرفته بود، همان دختری بود که سالها پیش افرادی مثل رامداس به احترامش می ایستادند و سلام می کردند و وقتی می خواست با آنها صحبت کند به احترام سرخم می کردند، آنچنان که تقریبا پیشانیشان به زمین می رسید. اما حالا آن چیزها رویاهای خیالانگیز به نظر می رسید، رویاهایی که دیگر بر نمی گشت. می دانست که خانم میلچین چه تصمیم شومی برای آیندهش دارد.
بخش دیگری از کتاب سارا کورو رو با هم شنیدیم، شاهزاده خانم کوچکی که حالا دیگه خیلیامون خوب میشناسیمش، ما که برنامه رو دنبال کردیم تا اینجا به لطف آقای اسلامزاده. ولی به جنبندی هم داشته باشیم راجع به کلیت کتاب، در مورد شخصیت‌های دیگه کمتر صحبت کردیم.
سخت‌ترین کار همینه دیگه. چند دقیقه دیگه، چند مثلا 90 دقیقه بحث رو جنبندی بکنیم. ببین الان پیش از این که میکروفون بدن به ما، یه بحث خیلی خوبی رو شما مطرح کردین، نکته خیلی خوبی گفتین که این کار، این رمان یه اثر سرگرم کننده خوبه. کاملا درسته و خیلی از آثار خوب ادبیات وظیفه که نه، کارکرد اینجوری بگم بهتره، کارکرد اولیشون که اون چیزی که در نقد ادبی زبان فارسی باستان به نام خیشکاری ازش یاد میکنیم، توی این اثر همون سرگرم کردنه. ما یک داستان جذاب کلاسیک رو داریم میخونیم.
میتونیم توی دستبندی قصه های عامه پسند قرارش بدیم یا اینکه نه؟
آره، کار عامه پسند کاملا، با توجه به شخصیت پردازی، به ویژه اون رویا پردازی و اتفاقی که داره میفته در نهایت کار، کار عامه پسندی محسوب میشه. شاید الان اگر یک نویسنده پست مدرن بخواد این قصه رو بنویسه، پایان کار اصلا یه چیز دیگه ای میشه دیگه. هرگز اون خانواده‌ای که دنبال سارا هستن دوست پدرشون رو پیدا نمیکنه، سارا میره خودش تلاش میکنه، کار میکنه، اصلا شاید خودش صاحب معدن بشه، یه کارخونه بزنه، یا نمیدونم یه مدرسه خودش را بندازه و اینها. میبینی
پس نگاه خانم مینچین مدرسه رقیبش.
یعنی شاید یه نویسنده الان این کار رو بنویسه، بره به این سمت، یعنی اون تصادف رو از اثر برداره. خب یکی از نقاط عطف این داستان تصادفیه که اون خانواده دوست پدرش اینو پیدا میکنه دیگه، یا حالا اون واسطه میمونی که میاد و میره، که اونم حالا یه نمادی شاید از شرق و هند و اینها باید باشه که این حلقه اتصال رو داره برقرار میکنه. برای همین من فکر میکنم که ما رمان‌های کلاسیک رو با نگاه امروزی اگه بخونیم، کاملا یک برداشت متفاوت از گذشته خواهیم داشت و حتی نسبت به 10 سال پیش و 20 سال پیش و 30 سال پیش که خودمون خونده بودیم این کار رو، دوباره میتونیم یه تحلیل تازه تری از اثر بدیم. پس ما وقتی که رمان کلاسیکی رو دربارش حرف میزنیم، به این همیشه فکر میکنیم، توجه میکنیم که الان اصلا چه سودی داره خوندن آثار کلاسیک. نویسنده بزرگ ایتالیایی کالوینو یه کتابی اصلا با همین عنوان داره، چرا کلاسیک ها رو باید بخوانیم. این کلاسیک خوانی که حالا این عنوان کلاسیک هم خودش یه ذره ممکنه بعضی وقتا ابهام ایجاد کنه دیگه. کلاسیک دو تا معنی پیدا میکنه در حوزه ادبیات و هنر. یک، به اون دوره خاص مکتب ادبی و هنری اشاره داره که در یک زمان تاریخی مشخصی رخ داده مثلا در ادبیات نقاشی و موسیقی در میانه قرن 18 تا قرن 19 اتفاق میفته، مثلا در نقاشی بعدش به امپرسیونیسم میرسه که یه اعتراضیه به جهان کلاسیک. در ادبیات هم از ادبیات کلاسیک میرسیم به ادبیات مدرن که کسانی مثل جیم جویس و مارسل پروست و کافکا و دیگران شروع کننده این ماجرا میشن، ولی ادبیات کلاسیک برمیگرده به دیکنز و گوستاف فلوبر و دیگه خدمت شما عرض کنم ویکتور هوگو و دیگرانی که این آثار کلاسیک رو نوشتن. یه معنای کلاسیک این میشه. یه معنای دیگر کلاسیک که ما میتونیم ساراکورو رو جز اون آثار کلاسیک در نظر بگیریم، شیوه قصه پردازی و شخصیت پردازی و پیرنگ داستانه. پیرنگ داستان کلاسیک دیگه پیرنگ مدرن و چند خطی و شاید موزاییکی نباشه، یک روند یک خطی داره، نهایت با اصطلاحا بازگشت به گذشته ها ما رو وارد زمانهای مختلف میکنه. ولی در یک اثر کلاسیک ما معمولا از یک نقطه آ شروع میکنیم به یک نقطه ب میرسیم، ولی شما در یک رمان مدرن هرگز با این فضا روبرو نمیشید.
شیوه روایت متفاوته.
در یک رمان پست مدرن شیوه های روایت متعددی دارید. مثلا الان نمیدونم چرا یک باره سلاخخانه شماره 5 وانگات یادم افتاد. آره الان دلیلش یادم اومد، چون چند روز پیش مترجمش درگذشت، زنده یاد بهرامی، الان یادم افتاد. خب اون یک رمان کاملا پست مدرنه با یک فضا سازی و شیوه روایت کاملا مدرن.
مدام زمان تعویض میشه،
اصلا غیر از زمان تو اصلا یهو نمیدونی راوی کیه. راوی تغییر میکنه، کانون روایت تغییر میکنه و حتی یه جایی کانون روایت دوم شخص دیگه، اون سوم شخص دانای کل رو نداریم در رمان مدرن. اصلا یکی از تفاوت هم همین میشه. در رمان کلاسیک معمولا دانای کله، در رمان مدرن شخص اول میشه، اول شخص میشه. در رمان پست مدرن حتی رویکرد نمایشیه، یعنی ما با مخاطب دوم شخص طرف میشیم که بسیار هم کار دشواریه نوشتن چنین رمانی. برای همین رمان ساراکوری رمان کلاسیک عامه پسنده با پیام‌های تربیتی ویژه خودش که همه اینها باعث میشه که ما این رمان رو در زمره رمان‌های کلاسیک در نظر بگیریم که هنوز هم خوانندگانی داره و خیلی ها علاقه دارن که سیر مطالعاتیشون رو به صورت کلاسیک شروع کنن.
خیلی خب، این صدایی هم که میشنوید اتفاق خاصی ان شاءالله نیفتاده. ما در فرهنگسرای ارسواران هستیم، از بیرون مجموعه این صدا به گوش میرسه، آژیر دیگه، حالا میتونه خیر باشه،
شاید یه کودکی داره به دنیا میاد.
آره اینجوری میتونه نگاه بکنیم. تمرین خوبی هم به نظرم میتونه باشه برای ورود به جهان کتاب دیگه، یعنی اگر با کلاسیک ها شروع
برای خوندن یا نوشتن،
که برای که ما کتاب خوان بشیم.
آره بله
بهتره به نظرم با این شیوه روایت آغاز بکنیم که
اصلا یه دوره یادمه در دهه 60 به ما میگفتن که با این رمان های عامه پسند شروع بکنید که عادت بکنید به خوندن یک متن طولانی. اون رمان های عامه پسند معمولا مثلا 300 400 500 صفحه بودن و خب قصه های جذابی هم دارن، حالا هم ایرانی، نمونه ایرانی داره، هم نمونه های خارجی دیگه، و نمونه های خارجیش هم یه تعدادی اون موقع ترجمه شده بود. اونها ذهن و چشم رو عادت میده به کتاب خوندن. من خیلی از این دست دوستان دیدم که اصلا اهل کتاب خوندن نبودن، مثلا تو 20 و چند سالگی چند تا پیشنهاد کلاسیک جذاب خوندنی، داستانهای عاشقانه معمولا بهشون دادیم و بعد دیدیم که او مثلا سر از کتابهای پست مدرن در آوردن و کتابهای خیلی رمانهای خیلی غیر متعارف رو هم میخونن.
مینچین انگار لحظه حواسش را از دست داد. نمیاد؟ نه، اون دیگه به اون خونه اگه بشه اسمش رو خونه گذاشت نمیاد. سالا به بعد خونش خونه منه. آه، خونه شما آقا؟ این حرفا چه معنی داره ها؟ گارمایکل لطف کن و همه چیزو توضیح بده و زود قال قضیه رو بکن. کریسفورد دوباره سارا را نشاند. گارمایکل با لحن یک نواخت وکلای حقوقی مسلط شروع به صحبت کرد. آقای کریسفورد خانم دوست صمیمی کاپیتان کوروی مرحوم بود. اون دو با هم توی طرح بزرگی سرمایه گذاری کردن و البته بعد از مدتی اون طرح به موفقیت رسید و ثروتی که کاپتان کورو فکر میکرد از بین شده همراه با سودی چند برابر برگشت و حالا این ثروت توی دستای آقای کریس فورده. رنگ مینچین پرید. ثروت؟ ثروت سارا؟ بله، این ثروت مال ساراست. و چه ثروت هنگفتیه. ترک معادن الماس بالاخره به موفقیت رسید. معدن الماس؟ معادن الماس. باید بگم تعداد شاهزادگان ثروتمندتر از شاگرد صدقه شما توی دنیا زیاد نیست. آقای کریس فورد 2 ساله که دنبالش میگرده و حالا که اونو پیدا کرده برای همیشه میخواد پیش خودش نگه داره. کارمایکل از خانم مینچین خواست تا بنشیند و جزئیات بیشتری در مورد سارا و بیمه بودن آینده شهر داد. به هر حال آقای کریس فورد حامی و دوست اون خانم مینچین. در این جور مواقع خانم مینچین کودن به نظر می رسید، به خصوص وقتی می دید گنجش جلوی چشمش ناپدید می شود. ولی آقای کریس فورد وقتی تونست سارا رو پیدا کنه که تحت مراقبت منه. من همه کار براش کردم، اگه من نبودم توی خیابون می مرد. همینطوری هم داشت تو خیابون از گرسنگی می مرد. به علاوه از گرسنگی مردنش بهتر از زندگی توی زیر شیروانی تو بود. ولی کاپیتان کورو مسئولیت اونو به من واگذار کرده و اون وقتی میتونه تصمیم بگیره که به سن قانونی رسیده باشه. به هر حال باید درسش رو تموم کنه و بهتره توی مدرسه من پانسیون بشه. قانون این حق رو به من میده. خیر خانم مینچین، قانون چنین حقی به شما نمیده. مگه سارا خودش بخواد به مدرسه شما برگرده؟ و اگه اون بخواد هیچ کس نمیتونه مانعش بشه، این با خود ساراست. خب پس من از سارا میپرسم. سارا، شاید من تو رو لوس نکردم، ولی میدونی که پدرت از پیشرفت تو توی مدرسه من راضی بود. من همیشه به تو علاقمند بودم. راستی؟ من نمیدونستم که شما به من علاقمندی خانم مینچین. مینچین سرخ شد. باید میفهمیدی. متاسفانه بچه ها هیچ وقت نمیدونن چه کاری براشون بهتره. من و آملیا همیشه میگیم که تو باهوش‌ترین کودک مدرسه هستی. حالا دین تو به پدرت ادا نمی کنی و به خونه من نمی آی؟ سارا قدمی به طرف خانم مینچین برداشت و بی حرکت ایستاد. به روزی فکر کرد که مینچین گفت او کسی را ندارد و چیزی نمانده بود او را به خیابان بیاندازد، به ساعتهای گرسنگی و تنهایش که با امیلی و بلچایستیک در سرمای زیر شیروانی گذرانده بود فکر کرد و باز به چشمان مینچین خیره ماند. میدونین که من هیچ وقت پیش شما بر نمی کردم. گمون می کنم دوباره احساس می کنی شاهزاده شدی سارا. سعی کردم که چیزی جز شاهزاده نباشم. حتی وقتی سردم بود. حتی وقتی خیلی گرسنه بودم.
شخصیت اصلی داستان با این که یک شبه همه چیزش رو از دست میده و به نوعی فقیر میشه، ولی خب همچنان اخلاق مداره. ولی شاید توی جامعه امروز خودمون حداقل خیلی ها بسیاری از رفتارهای ناشایستشون رو با فقر توجیه میکنن، میگن خب چون من الان از این بی بهرم، این امکانات رو ندارم، پس مثلا مجازم که اگر در موقعیتی قرار گرفتم که فضا برای سوء استفاده وجود داشت اون کار رو انجام بدم و اون امکانات رو برای خودم فراهم کنم. نمیدونم نظر دوستان چیه در این رابطه، خوشحال میشیم که بشنویم.
من خودم هنوز حقوقم رو ندادم. مشکل اساسیه الان. 2 ساعت شدیم دیگه، یا یکی خیلی ثروتمنده خیلی پول داره، یا اینکه در اون حالت دوم موندیم.
حتی ما یه عالم آدم ثروتمندم داریم که خیلی آدم بی اخلاقی هن. همطور که یه سری آدم یه عالم آدم فقیر داریم که خیلی آدم بی اخلاقی هن. دقیقا در 2 جبهه آدم با اخلاقی هم وجود دارن. یعنی بیشتر از این که به نظرم این پولی که تو جیب آدمه تأثیر داشته باشه، یه اون ذات آدمه که میتونه رو اخلاقش تأثیر داشته باشه.
نمیخوام واژه ثروتمند استفاده کنم چون به نظر من ثروتمند با پولدار فرق داره. خیلی آدم هایی که پول دارن، خانه های آنچنانی، اتومبیل آنچنانی، درآمد های آنچنانی، ولی وقتی که باشون حرف میزنی میبینی که در ذاتش به تعبیر شما یا در رفتارش بسیار فقیرانه داره رفتار میکنه.
دخالتی که من میخوام توی این بحث بکنم اینه که ما مثل یه سری از آدم ها میشینیم و میگیم که درسته مشکل وجود داره، ولی خب واقعا اون مشکل وجود داره، فقر وجود داره و وقتی که این هست نمیتونی ازش گذر کنی و بری مسئله اخلاق رو بررسی کنی. چند نفرمون کسایی که الان اینجا هستیم فقر رو تجربه کردیم و توی وضع بدترش، یکی که مثلا یه بیماری شدیدی داره و فقیره، پس ما نمیتونیم متهم کنیم که تو چرا عصبانی، چرا اینجوری برخورد میکنی، مگه آستانه صبر آدم ها چقدره؟
فکر کنم آره 20 سال پیش ولنجک زندگی میکردیم، ناگهان فکر کن یک سال بعدش ما مجبور شدیم هممون بریم شمال و واقعا به جایی رسیدیم که برای خوردن غذا هم مشکل داشتیم. من لباسای دختر خالم اینا میپوشیدم، این دوره که تو دوست داری واقعا چیزهای خیلی خوب بپوشی و یه دفعه از اون زندگی پرت شدن به یه زندگی دیگه خیلی برای من بد بود. ولی و جالبه اون موقع من اتفاقا خیلی به این فکر میکردم که تو باید اخلاق رو نگه داری یا نه، ولی سعی میکردم این کارو بکنم، یعنی سعی میکردم خشممو میفهمم، یعنی با حرفت هم نظرم که وقتی فرق هست ممکنه آدم واقعا بهش فکر کنه که تو چرا داری درباره اخلاق حرف میزنی، ولی به نظر مسئله مهمیه چون ممکنه فقر یه روزی برطرف بشه، کمان که الان برای من برطرف شده، ولی اخلاق دیگه بر نمیگرده ها. یعنی تو وقتی سقوط کنی به سمت بی اخلاقی دیگه فکر نمیکنم به راحتی بتونی آدم اخلاق مداری بشی.
قطعاً شریف زندگی کردن تاوانهایی داره که بخش عمده‌ای از جامعه داره تاوان این رو پس میده.
تأثیر مادیات روی برخورد ما با آدم هاست، یعنی یه وقتایی چون یه نفر صرفاً پول داره و سودی هم حتی برای ما نداره ولی احترامش چند برابره، از سمت دیگه کسی فقط به واسطه اینکه فقیره بهش بی احترامی میشه، یا اون احترامی که به اون فرد پول دار میذاریم به اون فرد فقیر نمیذاریم.
ما وقتی بحث اخلاق و بی اخلاقی و بد اخلاقی میشه داریم الان تو صحبتامون به چیزایی اشاره میکنیم که خیلی روان، مثل همین دزدی و امثاله هم، ولی یه وقتایی چیزایی هست که خیلی شاید رو نباشه ولی اونها هم تو حوزه بی اخلاقی قرار میگیره. مثالش کسی که به بهانه حقوق پایین از کارش میزنه.
خیلی متشکرم از شما، بخشایی از بحث آزادمون رو شنیدیم. از شما هم دعوت میکنم که در برنامه‌های آینده کتابخانه نیمه شب حتما حضور پیدا کنید. این برنامه با حضور شما اتفاق می‌افتد. حالا هر جایی که باشیم حتما اطلاع رسانی خواهد شد. خوشحال میشیم که شما رو هم ببینیم. به پایان این برنامه کتابخانه نیمه شب رسیدیم. از سعید اسلامزاده عزیز بسیار سپاسگزارم.
متشکر. خدا نگهدار.
ممنونم و امیدواریم که هفته آینده شما رو ببینیم. هر جایی که حالا باشیم حتما اطلاع رسانی میشه، شاید باقی کتاب، شاید فرهنگ سرای رسانه و اگه جای دیگه هم باشه که حتما از طرق مختلف به شما اطلاع میدیم. قراره که برنامه بعدی کتابخانه نیمه شب در خصوص رمان سالار مگس ها باشه. اسمش که اسم هیجان انگیزیه، بریم بخونیم و بیشتر باش آشنا بشیم و بعد حتما مفصل راجبش حرف میزنیم. خیلی خوشحال شدم از همراهی با شما. خداحافظ.
تهیه کننده و راوی هدا فلاح.
الان چی آقا؟ این چیه؟ دمده این که
تهیه کننده باشی میدونی چه این میکسره.
گوینده محمد حسین امیدی.
کارشناس کتاب سعید اسلامزاده.
بذاره بیایم به تاریخ ادبیات هم نگاه بکنیم در این مثلا 100 ساله.
دستیار تهیه و آیتم ساز یاسمن طاهری.
آره دیگه، بعدم آیتم سازم.
بازیگران فاطمه سوهانی، کیمیا سوبری، حسین خدایاری، شبنم شنبدی. نویسندگان فاطمه سوهانی، محیا دهقانی. هماهنگی محبوبه کاشانی.
معرفی کتاب شیرین موسوی.
صدابردار فرهاد آبیور. دستیار فنی مرتضی فخری.
کاری از گروه ورزش و تفریحات رادیو تهران.
تموم، خسته نباشید.
آرامش شب نصیب دلهای پر از مهرتون. صدای ما رو از پخش شبکه رادیوی تهران میشنوید. با هم بشنویم بخشی رو که همکارانم برای شما آماده کردن.
راه روشن.
علمای اسلام اکثریت قریب به اتفاقشون احساس کردند که باید ما این سد عدم دخالت در سیاست را بشکنیم و ما باید وارد بشیم در امور، باید ما دخالت کنیم، باید احتمال به امر مسلمین داشته باشیم. احتمال به امر مسلمین این نیست که من برم نماز بخونم و اقتدا کنم، این که امر مسلمین نیست، این امر خداست. امور مسلمین عبارت از امور سیاسی و اجتماعی مسلمین است. تمام انبیا از صدر بشریت، از اون وقتی که آدم علیه السلام آمده تا خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، تمام انبیا برای این بود است که جامعه را اصلاح کنند، فرد را فدای جامعه می کردند. ما فردی بالاتر از خود انبیا نداریم، ما فردی بالاتر از ائمه نداریم علیهم السلام. این فردها خودشون را فدا می کردند برای جامعه. خدای تبارک و تعالی می فرماید که انبیا رو ما فرستادیم، بینات بهشون دادیم، آیات بهشون دادیم، میزان براشون دادیم، فرستادیم. لیقوم الناس بالقسط. آیت این است که مردم قیام به قسط بکنن، عدالت اجتماعی در بین مردم باشد، ظلم ها از بین برد، ستمگری ها از بین برد، ضعف ها بهشون رسیدگی بشه، قیام به قسط بشه. دنبالش هم میفرماید و انزلنا الحدید. تناسب این چیه؟ تناسب این است که با حدید باید اینها انجام بگیرد، با بینات، با میزان و با حدید.
دارآباد. بخش شبکه رادیویی تهران.
تو آمدی از راه در آن شب بیما، همراه تو دنیا با من قدم میزد. تو با منی انگار آرامش دیدار، رؤیای بی تکرار در خواب من بیدار. هر شب با تو بیدار بیدارم، نه ممکن نیست چشم از تو بردارم. هر شب با تو بیدار بیدارم، تنها تو را دارم، نه ممکن نیست چشم از تو بردارم. بیدار بیدارم. تو آمدی از راه در آن شب بیما، همراه تو دنیا با من قدم میزد. تو با منی انگار آرامش دیدار، رؤیای بی تکرار در خواب من بیدار. رؤیای بی تکرار در خواب من بیدار.